عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خسته نباشید. آقای دکتر، من یک سوالی که دارم در رابطه با هیپنوتیزم دارم، می‌خوام یه ذره این اطلاعات از شما بگیرم و ببینم که دقیقاً چی هست و چطور کار میکنه و نظرتون رو می‌خواستم.
ببینید، هیپنوتیزم به این معنا هست که مغز و یا آنچه که مجموعه کارکردهاش هست، ضمیر و ذهن من و شما به گونه خاصی و از طریق روش و متد معینی به کار گرفته میشه. درست مثل اینکه شما به بدنتون میگید من میخوام حالا تو راه بری، بنابراین پاهای شما حرکت میکنه و میره، ولی وقتی تصمیم گرفتید بشینید یا بخوابید، پا دیگه اون کار رو نمیکنه مگر به عنوان ورزش، یا احتمالاً شما تصمیم میگیرید که آواز بخونید یا یه مطلبی بخوانید یا بنویسید. آنچه که درباره هیپنوتیزم صورت میگیره به این معناست که از طریق تکنیک و نه علم، چون اصلا علمی نیست به اسم هیپنوتیزم، از طریق یه تکنیک من و شما کاری میکنیم که قسمت‌هایی از مغز بسیار فعال میشه، قسمت‌هایی از مغز کاملا فعالیت خودش رو کنار میگذاره، قسمت ضمیر آگاه که مسئولیت ارتباط رو با حس و واقعیت و نوعی ارزیابی و قضاوت و تصمیم گیری و کاربرد عقل و به کار گرفتن همه تجربه ها و پذیرش مسئولیت و یه نوع آیندگری به نوعی معطل بمونه، یعنی همون کاری که من و شما در خواب میکنیم، به طوری که وقتی من و شما میخوابیم به بدن این حرف رو میزنیم که دیگه وقت مطالعه نیست، وقت ورزش نیست، وقت فکر کردن نیست و همه اون کارا رو ازش میگیریم. این کار رو به صورتی ما به مغز از طریق تکنیکی وادارش میکنیم یا بهش تحمیل میکنیم، و به همین جاست که در گذشته به هیپنوتیزم گفتن خواب مصنوعی، چون به یه نوعی در حقیقت همون نقش خواب رو داره. معمولا قسمت فرماندهی ضمیر آگاه رو ما از دست اون میگیریم و باز میگذاریم برای این که یا خودمون از طریق تلقین به خودمون بگیم چگونه حالی داشته باش، و یا احتمالا این فرماندهی رو به کسی میدیم که ما رو هیپنوتیزم کرده، و در نتیجه او وقتی که به من و شما میگه تو گرمته، من احساس گرما میکنم، بعد بدن وقتی که احساس گرما کرد به خودش آب میزنه برای که خودش رو خنک کنه، پس من عرق میکنم. نتیجتاً شما یه آدمی رو وقتی که از اون تکنیک استفاده کردید و هیپنوتیزم کردید و بهش گفتید تو گرمته، او هم احساس گرما میکنه، هم بدنش عرق میکنه. نتیجتاً به دلیل اینکه من و شما از طریق فرمانی که میدیم یه کارایی میتونیم بکنیم، اونطوری که شما فرمان میدید پاتون حرکت کنه یا دستتون حرکت کنه، به قسمتایی از بدن در چارچوب مشخصی میشه فرمان داد. شما نمیتونید بگید حالا قد یه اینچ و یه سانتی متر هم بلند بشه، همچین چیزی نمیشه، اما میتونید بگید که تو قدت الان اندازه یه فوت یا یه پا بلند شده، و اون واقعا تصور میکنه که اندازه یه فوت قدش بلند شده، و میشه بهش گفت که تو الان احتمالاً در ایران هستی، تو خیابون داری راه میری، بنابراین دوربرت رو نگاه کن. او از همه تصویرهای ذهنی که داره بر اساس تلقینی که میگیره الان فکر میکنه توی خیابونی داره راه میره، اتومبیلا شماره‌شون فارسیه، مردم هم فارسی حرف میزنن. البته و خوشبختانه همیشه گوشه ذهنش میدونه که اینا رو به نوعی داره تخیل میکنه، درست مثل وقتی من شما خواب میبینیم، ولی در خوابم میدونیم که داریم خواب میبینیم، پس در حالی که داریم اون تصویر ذهنی رو یا اون داستان رو تعقیب میکنیم، اون آگاهی رو داریم، بنابراین این آگاهی هست ولی بهش اعتنایی نمیکنیم. نتیجتاً هیپنوتیزم یه مرحله خیلی عادی و معمولی از مغز و فعالیت‌های مغز، هیچ چیز عجیب و غریبی هم نداره، دایره عملش هم معلومه، یعنی با هیپنوتیزم یه سری کارا رو میشه انجام داد و هزاران هزار کار اصلا نمیشه باهاش انجام داد. به همین جهت است که مثل یه تکنیک ازش استفاده میکنم، طور که شما میاد از ورزش استفاده میکنید برای تقویت عضلات بدنتون یا قوی تر شدنتون یا هر چیز دیگری، و به دنبال خودش افزایش ضربان قلب یا تنفس رو دارید، شما در هیپنوتیزم هم از یه تکنیکی استفاده میکنید و میتونید کارها رو پیش ببرید. بنابراین تأثیراتش رو میشناسیم، عملش رو هم میدونیم در کجا هست. حالا این کار مثل هر مورد دیگری میتونه مورد استفاده به درست یا غلط قرار بگیره، ولی خود هیپنوتیزم یه مرحله خیلی مشخصی از فعالیت ذهن، درست بس که شما چشمتون رو باز میکنید یا میبندید. این کلیاتی است که میتونم خدمتتون میگم. حالا چون دو سه دقیقه بیشتر وقت نیست، من در خدمتتون هستم. یه پرسشی
داشتم، فقط سوال من اینه که آیا در روانشناسی و رواندرمانی هم استفاده میشه؟
ببینید، روزی که شما آمدید از این متد و روش برای کار روان درمانی استفاده کردی، اسمش میشه هیپنوتراپی. و مفهوم دقیق هیپنوتراپی یعنی روان درمانی از طریق هیپنوتیزم. برخی از کارها رو تسهیل میکنه. فرض بفرمایید اگر من بیام به شما بگم بذارید راجع به کودکیتون صحبت کنیم، شما به دلیل اینکه دهها و صدها پرده و دیوار روی این خاطرات گذشته به دلیل اینکه اذیتتون نکنه کشیدید، بنابراین خیلی با اشکال این پرده ها رو کنار میزنید. در حالی که من اگر شما رو به هیپنوتیزم بگذارم و بعد شما رو بخوام که کوچکتر و کوچکتر بشید و برگردید به 4-5 سالگیتون، در حقیقت از اون دیوارا با سرعت میگذرم. نتیجتاً برخی از اوقات یه کار روان درمانی که مثلا 10 ساعت 15 ساعت طول میکشه تا من برسم به اونجایی که شما واقعا اون تجربه و یا اون خاطره رو بازگو میکنید یا دردش رو و رنجش رو حس میکنید، 15 ساعت طول کشته به اونجا رسیدم، هیپنوتیزم ممکنه بعد از 15 دقیقه برسه. بنابراین یه مقدار کارا رو تصحیح میکنه، ولی در این حال چون با اون سرعت پیش میره، اگر شما آدم افسرده‌ای باشید و شکننده و آسیب پذیر میتونه شما رو بشکنه. بنابراین بعد از اون شما میتونید اصلا پاشیده بشید. پس برای افسردگی نمیشه از هیپنوتیزم استفاده کرد، یا کار بسیار ظریف و دقیق و حساسیه. ولی درست در مقابل میشه برای رفع اضطراب ازش استفاده کرد. علتش این هست که به دلیل دسترسی به مغز و سیستم عصبی، شما میتونید فرد رو از تحریکی که داره، از هیجانی که داره باز بدارید و اون رو کم کنید. بنابراین میشه ضربان قلبش رو کم کرد، تنفسش رو کم کرد و بهش آرامش و ریلکسیشن داد. پس در حالی که کار میکنه برای ترس و اضطراب و نگرانی و وسیله بسیار مهمیه، پس کار هیپنوتراپی اونجا کار میکنه، برای افسردگی کار خطرناکیه، برای که درست میره جای سراغ قسمت‌های شکننده شما و یه مقداری با سرعت و تندی با اونا برخورد میکنه. و خب معلومه که اگر اون ظرافت و دقت نباشه، درست مثل که شما بخواید یه بمبی رو خنثی کنید، باید با ظرافت و دقت دقیقاً همون جایی رو که باید قطع کنید قطع کنید، ولی اگر ضربه‌ای بخوره جای دیگر رو شما دست بزنید، انفجار اتفاق میفته. تو اون کارم باید مواظب بود. بنابراین ما چیزی به اسم هیپنوتراپی داریم و یه عده از روانشناسان برای برخی از کارها از هیپنوتیزم استفاده میکنن، ولی برای این کار هم باید آگاهی کلی رو داشت، هم باید تجربه داشت، هم باید چون یه تکنیک هست باش کاملا آشنا بود که ازش بهره گرفت و به مهارت و توانایی‌های ویژه خود فرد هم مرتبطه. ولی یه مقدار کارهای کلی رو تقریبا همه میتونن باش انجام بدن. درست است که من و شما میتونیم دست و صورتمون خیلی راحت و آسوده بشوریم، خودمون تمیز کنیم، یه کرمی هم به صورتمون بزنیم. ولی اگر گفتن حالا بیاید یه عروس و آرایش کنید، حالا شما رو نمیدونم ولی بنده اصلا نمیدونم چی کار باید بکنم، وقت میتونم عروس رو یه دفعه دامادش کنم و کار دست همه بدم.
آقای دکتر چیزی که هست، چطور میشه شخصمون درست مورد اعتماد پیدا کنه؟
هیچی بسیار تنها روزی که راجع به هیپنوتیزم و هیپنوتراپی هست، فقط و فقط شما باید برید سراغ یه آدمی که لایسنس اجازه کار روان درمانی رو داره، حالا از هیپنوتیزم استفاده میکنه. یکی از خطرناک‌ترین کارها همینه، چون هیپنوتیزم رو میشه تو یه ساعت یاد گرفت و باهاش هم خیلی کارا میشه کرد. ولی اگر یه روان درمانگر، یه سایکوتراپیست شما داشته باشید که از هیپنوتیزم استفاده کنه، درست مثل کار ریس که داده دست یه جراح، حالا دیگه اشتباهات اونا برمیگرده به یه جراحی که اشتباه کنه. ولی اگر شما این آدم فقط هیپنوتیزم بلد باشه، برای جراحی کار داده دست یه قصاب، حالا بلد رگ و پی و ریشه رو یه جوری بزنه، ولی اگر پزشکی ندونه بیمار رو میتونه بکشه.
به همین جاست که منبعی هست که بشه شخص دوم.
خیلی ساده است، فقط یه کسی که لایسنس، فرض کنید که کلینیکال سایکولوژیست، بنابراین شما هیچ مشکلی ندارید، یاد یا یه روانپزشک سایکیاتریست، روانپزشکی است که هیپنوتیزم می‌کنه، روانشناسی است که هیپنوتیزم می‌کنه، سایکوتراپیست است که هیپنوتیزم می‌کنه، من مشکلی با اون ندارم، بقیه کارا رو هم می‌تونه بکنه، اینم جزء بشه. ولی اگر اینا نیست، اصلا برای هیپنوتراپی سراغش نباید رفت، مگر برای موارد مشخصی مثل فرض کنید سیگار یا ممکنه وزن باشه، برای که اونها یه تکنیکای کوچکی است که میشه استفاده کرد. درست نیست که من برم تو مطب دندون پزشک و حاضر باشم تام فلاس کنم دندون مریض رو. خب این کارو بلدم، برای که برای خودم میکنم، ولی کار دیگه بلد نیستم. من متاسفانه به پایان وقتم رسیدم، یه وقت دیگه خوشحال میشم با تو.